عزیزان هست میتونید تماس بگیرید، نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با همکاران ما در این واحد مطرح بفرمایید. از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما عزیزان بودیم. پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی، بعد از گفتگوی اجتماعی دیگر همکارانم با بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22:10 شب همراه شما عزیزان خواهند بود. عصر بسیار خوب و خوشی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو می‌کنم و دعوت می‌کنم همکاران بنده رو در برنامه زندگی گفتگوی اجتماعی همراهی بفرمایید.
گفتگوی اجتماعی.
آیا قانون تسهیل ازدواج میتواند به عنوان یک راهکار جامع و کامل برای ازدواج جوانان ایفای نقش کند؟ سازمان‌ها و نهادهای زیربط و معرفی شده در قانون تسهیل ازدواج کدامند؟ چالش‌ها و راهکارهای متناسب با این چالش‌ها برای برون رفت از شرایط کنونی و تسهیل در شرایط ازدواج جوانان کدام‌ها هستند؟ و نقایص و ایرادات احتمالی این قانون کدام ها هستند؟ پاسخ به این سوالات و پرسش های دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی که امروز با موضوع قانون تسهیل ازدواج و ضرورت بازنگری در آن تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. امروز هم همچون برنامه‌های دیگر با حضور کارشناسان ارجمند در استودیوی برنامه و همچنین کارشناسان تلفنی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. فراموش نکنید پل‌های ارتباطی برنامه رو، شماره پیامک 301035 و سامانه پیامگیر صوتی 2786-1035 رو که میتونید نظراتتون رو برای دست‌اندرکاران رادیو گفتگو ارسال کنید و اظهار نظر بفرمایید. امروز در خدمت مهمانان ارجمند هستیم. در استودیوی برنامه سرکار خانم نوشین نبعی، معاون محترم دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان. سرکار خانم نبعی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. و همچنین جناب آقای عبدالرضا مهدوی، رئیس محترم شعبه 245 مجتمع قضایی خانواده. جناب آقای مهدوی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترمتون.
بسیار خوب. ما در این هفته با توجه به اینکه روز ازدواج و شاید بهتر بگیم هفته ازدواج رو در عمل باهاش مواجه بودیم، با این موضوع برنامه مختلفی رو داریم تقدیم شنوندگان عزیز میکنیم. امروز راجع به قانون تسهیل ازدواج میخوایم صحبت بکنیم. شما محبت بفرمید جناب مهدوی، خیلی مختصر راجع به این قانون یه توضیحاتی بفرمید که شنوندگان عزیز آشنا بشند تا موارد دیگر رو در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 27/9/84 مجلس شورای اسلامیه که بعداً به تایید محترم شورای نگهبان رسیده. این قانون 13 ماده داره، یعنی مشتمل بر 13 بنده.
بله.
متاسفانه این قانون از سال تصویب تا الان اجرایی نشده.
معطل مونده.
بله، معطل مونده که حالا باید در ضمن بحثی که میشه انشالله روی این بحث واقعا برصورت قطعا باید صحبت بشه. چرا تا به حال چه کسی یا چه کسانی به عرصه مقصر عدم اجرای این قانون هستن؟ به چه دلیل و چه دلیل؟
و سرکار خانم نبایی که از وزارت ورزش جوانان تشریف آوردن، شما هم راجع به این قانون اگر نکاتی دارید خیلی مختصر بفرمایید.
بله، این قانون از جمله قوانینیه که میتونه راهگشای مشکلات پیش روی ازدواج جوانان باشه، ولی با توجه به تغییرات اجتماعی و فرهنگی عمده‌ای که در کشور وجود بین نسل جوانان و نیازهای اونها ایجاد شده، نیاز به اصلاحاتی داره که نیازمند همکاری کلیه دستگاه‌های دولتی میباشه. در رابطه با عدم اجرای این قانون، اون چیزی که مشخصه بند یک این قانونه. بنده ای که این قانون مقرر بوده صندوق اندوخته ازدواج جوانان تشکیل بشه که در که صندوق مهر امام رضا در دولت نهم دقیقاً 5 ماه پس از تصویب این قانون با مصوبه شورای عالی اداری تشکیل شده که مهمترین اقدام اونم تسهیلات ازدواج و اشتغال مسکن بوده، ولی با عدم پذیرش از سوی مجلس مواجه شده، برای اینکه فقط قرار بوده که صندوق اندوخته ازدواج جوانان وفق ماده 1 قانون تسهیل تشکیل بشه.
بسیار خوب، متشکر. خب حالا شما در ادامه فرمایشاتون بگید اصلا کیا دخیل هستن در این قانون، یعنی بر عهده در این 13 بند یا 13 ماده چه وظایفی بر عهده چه کسانی قرار داده شده؟
بله.
بند 1 رو که فرمودید ایجاد صندوق اندوخته جوانان.
بله.
دیگه
مسئول اجرای حسن این قانون در اونجوری که در قانون اومده وزارت امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و وزارت کشور بوده.
مسئول نظارت بر
حسن اجرای قانون. بله.
یعنی سه جا؟
بله.
بله.
سه وزارت خونه. و وزارت علوم و تحقیقات فناوری، وزارت بهداشت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، شهرداری، اوقاف، امور خیریه به طور اخص و همچنین در ماده 4 قانون کلیه دستگاه‌های دولتی مکلف شدند. چیزی که جالبه اصلا در قانون اسمی از سازمان ملی جوانان سابق و وزارت ورزش و جوانان کنونی نیومده، مبنی بر این که وظیفه ای داشته
دولت
باشه،
دولت هم نام نبرده. یعنی قوه مجریه.
مشکل این قانون اینه که مبهم کلیه. برای مثال در قانون اصلا نوشته نشده دولت، نوشته شده دولت باید اقداماتی رو انجام بده، اما نگفته دولت چه کسیه. فقط در بعضی از ماده های قانون به بعضی از دستگاه ها اشاره کرده،
یعنی شاید بتوان از این نتیجه رو گرفت که مشخص نیست کدام دستگاه زیر مجموعه قوه مجریه یا دولت مکلف چه کاری بکن، اما در صورت دولت ها مکلف شده اند.
بله.
بسیار خوب.
بسیار مبهم و کلیه این قانون، نیازمند است.
آقا شما نکته‌ای دارید از این بابت که ذی‌نفعان، حالا به این معنا که اثرگذاران در این قانون چه کسانی تعریف شدن، نکته‌ای است که جا مونده باشه؟ اگر نه که من می‌خوام راجع به جزئیات اونها یکم سوال کنم.
ببینید این که مشخصه این قانون قطعا لایحه توسط دولت ارائه شده.
بله.
مجلس هم برسه متعاقبا تصویب کرده. این که خواهرمون میفرماد که به اصطلاح مشخص نشده دولت مقصود از دولت که، نه دولت که آنچه که متبادر به ذهن قوه مجریه هست،
اون دیگه خودش وظیفه داره.
بله. ببینید وقتی که صراحتاً بر صورت متولیان امر رو داره بیان میکنه، مثلا یکی وزارت امور اقتصاد داره، یه بحث وزارت کشور که اینا مسئول حسن اجرای این قانون هستن، یا بحث وزارت بهداشت رو مثلا اینطوری بیان میکنه، قطعا مشخصا کسی که وظیفه‌شه دولته. حالا کی باید مسئله رو فراهم کنه؟ طبیعتا بودجه که هست، اون بودجه حالا مشخص شده تو بند الف این قانون یا بند یک این قانون، بحث صندوق حالا ذخیره یا صندوق اندوخته به اصطلاح ازدواج جوانان، این صندوق حالا یکی از جایی که برسه کسایی که باید سرمایه‌گذاری کنه صراحتن اومده که دولت باید سرمایه‌گذاری کنه. بله، افراد دیگه، افراد خیر یا کسایی که به هر طریقی برسرد قصد کمک کردن به جوانان برای ازدواجشون، برای حل مشکلاتشون دارن، بیان شده هر کسی به هر طریقی میتونه، ولی مشخصا وظیفه دولته. علاوه بر اون بودجه که تخصیص داده میشه سالانه است، مشخص شده حتی چه راهکاراش، حتی بیان شده تو قانون. خیلی مشخصه، خدمتتون میگم خیلی سریع بیان شده که در بند الف تمام دولت علاوه بر این که اون بودجه که اختصاص داده میشه به صورت سرانه، باید به هر صورت زمینه های اینو فراهم کنه که حتی خانواده های جوانان، خانواده هایی که برسه حتی سن مطرح شده از چند سالگی تا چند سالگی مشمول چنین قانونی میشه، از 15 سالگی مطرح شده، افراد میتونن بیان عضو چنین صندوقی بشن. حالا فقط مشکلی که اینجا ایجاد شده، ما بحثتون واقعیت این بنده به عنوان یه عضوی از خانواده دستگاه قضا اینجا نباید به اصطلاح در رابطه با این مسائل صحبت کنم. من حرفم خیلی بالاتر از این مسئله. من نیومدم بگم کی مقصر است کی مقصر نیست. اون خود دولت باید پاسخ بده و خود برس مجلس. من مهمترین ایرادی که دارم رو اینجا برس مجلس یه مصوبه گذرانده قانونی رو گذرانده، مجلس قطعا باید پیگیر میشد. متاسفانه مجلس بعد از 14 سال بعد از عدم اجرای این قانون، تازه من مثلا اخیراً حالا یک دو سال اخیر شروع کردن که چرا این قانون اجرا نشده.
چرا شما در جریان نبودن که جزئیات این قانون
بفرمید. بله مثلا خواهرم فرمودن تو بند الفش ماده الف بحث اساسنامه این صندوق مطرح شده. اساسنامه صندوق قطعا بعد مجلس نوشته باید تصویب کنه، اما این اساسنامه حالا اگر واقعا اساسنامه اومدن موکولش کردن به چیز صندوق مهر رضا. خب صندوق مهر رضا وجود داشت، نه که وجود نداشت، صندوق وجود داشت. اما چه مشکلاتی برای صندوق پیش اومد، اونا دیگه من که نباید جواب باشم اینجا، اون مسئولین امر باید پاسخگو باشن. اینو متاسفانه گره زدن به صندوق مهر رضا.
دو تا چیز بله. متفاوت به هم دیگه در حقیقت
واقعا این صندوق مهر رضا شما اگر نگاه کنید تو خود قانون، صندوق مهر رضا من ندیدم چیزی تو به نام قانون، بس صندوق اندوخته ذخیره ازدواج جوانانه
بل.
یا صندوق اندوخته ازدواج جوانانه، چیزی به نام شما صندوق امام رضا صندوق مسائل نمیبینید. حالا یه پیشنویسی مطرح شده که حالا بعد از 8 سال تازه از تصویب این قانون اومدن مطرح کردن بله مسائل ما به اصطلاح این صندوق رو در حقیقت بریم به سمت هم مسئله صندوق مهر امام رضا و در حقیقت این بشه همون چیزی که ما میخوایم و مردم برن اونجا سرمایه گذاری کنن.
این مجلس کار دولت بود یا مجلس؟
من خدمتتون میگم کسی که باید کار مجلس بود.
نهاد میداد
نه دولت چرا زمینه‌ها و راهکاراش دولت مثلا حتی باید حالا به صورت تر پیشنهاد هر چی که
انجام شد
بعد دولت زمینه ها را فراهم میکرد، این تر رو به مجلس ارائه میداد به عنوان کسی که به هر صورت باید مجریش باشه.
بله خب این دو باره بعد... میخوام بدونم دولت محترم حالا یا دولت نهم و دهم یا یازدهم حالا عرض شود که دولت کنونی، میخوام بدونم که آیا اساسنامه پیشنهاد شده است؟ یعنی آقای مجلس بفرمایید این اساسنامه پیشنهادی من مجلس گفته؟
نه چیز پیشنهاد نشده، فقط من خدمت میگم بعد از 8 سال یه پیشنویسی ارائه شد.
بله.
پیشنهاد شد از نایه سازمان جوانان
بفرمودید. بله.
اما متاسفانه این همینطور راکت
میکنه. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات شما.
اصلا من خدمت تو زن عرض کنم این حتی این پیشنهادی که اصلا خود سازمان جوانان مطرح شده، این پیشنویس به خود دولت ارائه شد، به خود دولت ارائه شده، ولی دولت این راکت بوده.
خیلی خوب، خوشحال خورم نویم احتمالاً توضیحاتی دارن در این زمینه. یه بخش گزارشی آماده هست بشنویم، باز خواهیم گشت و انشالله شاهد همراهی شنوندگان هم خواهیم بود. بشنویم.
در اکثر جوامع و کشورها به منظور تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج، تسهیلات قانونی و رسمی برای هموارسازی و نهادینه شدن امر ازدواج وارد عمل می شوند. در ایران نیز با تصویب قانون تسهیل ازدواج در سال 1384 در مجلس شورای اسلامی، هیچگاه از سوی دولت و نهادهای اجرایی به طور بایسته و کامل تحقق نیافته است.
پیشنهادم اینه که یه شغلی برای جوانا پیدا کنم، برن سر کار یه حقوق بگیرن بعد برن زن بگیرن. الان یه پسر که میخواد زن بگیره باید یه کار داشته باشه، حقوق داشته باشه که بتونه یه جاره اقلا اداره بکنه. این دختر رو برای تو خونه وقتی نداره، بیکار نشسته، دو تا شو الان من سراغ دارم، مادره میگه جفت پسران بیکارن، فوق لیسانس نمیدونم چی رو دارن، هیچ کاری نیست، بغل دلم نشستم خسته شدم، حالا برم چجوری ازدواج کنم؟ می خرجشونم دارم من میدم.
برای جوانان الان در درجه اول خب مثلا مسکن خیلی براشون مهمه،
کلاس هایی بذارن برای دخترها و پسرها، و اگر میتونن یک جورایی ازدواج رو ترغیب بکنن.
بر اساس قانون تسهیل ازدواج و به منظور توانمندسازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت مکلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد کند. اساسنامه صندوق شامل ماهیت صندوق، منابع مالی، ارکان، شرح وظایف صندوق و نحوه عضویت در آن نیز قرار بود تا ظرف 3 ماه از تصویب این قانون از سوی دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
حسین شغلان هستم، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. بنا به اینکه کمیسیون اجتماعی شاید بیشترین ارتباط رو با این قشر میتونه داشته باشه، چرا که کمیسیون اجتماعی در محدوده امور اداری و استخدامی و کار و تعاون تشکیل میشه، واقعا من هم به خاطر این کمیسیون اجتماعی رو انتخاب کردم که بتونیم در این بحث به نوعی کمک بکنیم. یکی از الان بحران جامعه ایران اصلا بحث بیکاری و اشتغال هست و آمارهای البته ضد و نقیضی داده میشه، ولی اون چه مسلم هست، آمار رسمی دولت حالا 3 میلیون خورده‌ای هست و آمار رسمی در واقع مرکز چجوشای مجلس شورای اسلامی 7 میلیون جوان بیکار است. و عمده شاید دلیل این غیر از دلایل حالا روانی، اجتماعی، فرهنگی، سبک زندگی، الان وضعیت تامین معیشت هست. اگر ما بتونیم برنامه ریزی هایی که هم دولت و هم مجلس هم سو با هم برای اشتغال جوان ها باشه، و مطمئنن میتونه در واقع جوانان رو سوق بده برای تشکیل خانواده. خودتون مستحضر هستید و یک خانواده سالم میتونه در واقع یک جامعه سالم رو تشکیل بده.
این قانون که شامل مباحثی نظیر تسهیلات مسکن، تسهیلات رفاهی برای ازدواج آسان است و آیین‌نامه اجرایی آن باید پس از تصویب اساسنامه صندوق اندوخته جوانان از سوی مجلس شورای اسلامی ظرف مدت 3 ماه توسط دولت تهیه و تصویب برسد، اما این اقدام هرگز عملی نشد.
شما الان توی دادگاه‌ها که بخواید برید مراجعه کنید، می‌بینید که دلیل بیشتر طلاق و خاطر نداشتن، به خاطر بیکاری، به خاطر نداشتن خونه است. اینا خیلی برای جوان مهمه.
ما این سیر بلوغ اگر بحث بکنیم برای جوانان، نهایتاً به بلوغ اقتصادی میرسیم. یعنی جوان بایستی دستش تو جیب خودش بره و بتونه یک کار شرافتمندانه پیدا کنه و نهایتاً تشکیل خانواده بده.
از نظر شغل هم خب جاهایی هستش که غیر از اینایی که نمیخوان آموزش بذارن برای کسانی که نمیتونن برن دانشگاه، یا مثلا نمیتونن براشون تعلیم بذارن، تعلیم کارهای تخصص بذارن که بتونن خودشون، یا اگه نمیتونن برای کسی هم کار کنن، خودشون کارآفرین بشن.
این مسکن به نظر من خیلی مهمه برای هر جوانی که شروع میکنه، چون اجاره شما الان میخواد بیرون برین دیگه، تو برنامه اجاره هستین دیگه، چقدر گرونه، چقدر بالاست. من از دولت تنهایشی که دارم اینه که تو مدارس بتونن این برنامه، مثلا برنامه مهارت های زندگی، چه برای آقایون چه برای خانوما، اینو از هم بچگی مهارت رو بهشون یاد بدن برای آیندهشون و برای زندگی که با هم در کنار هم دیگه شروع کنن، خیلی مفیده.
خب شنوندگان عزیز، گفتگوی اجتماعی رو میشنوید از رادیو گفتگو با موضوع قانون تسهیل ازدواج و ضرورت بازنگری در آن. البته خب ازدواج جوانان، ولی خب کلیه دیگه این عنوان. و مهمانان ارجمند ما در استودیوی برنامه جناب آقای عبدالرضا مهتوی، رئیس محترم شعبه 245 مجتمع قضایی خانواده، و سرکار خانم نوشین نبعی، معاون محترم دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان. خب صحبت کردیم راجع به این که این قانون کی تصویب شد، راجع به بنداش هم مختصری صحبت کردیم. سرکار خانم نبعی، نظارت توی این قانون مشخص شده، نظارت بر حسن اجرای قانون بر عهده وزارت اقتصاد، مسکن و وزارت کشور هستش. خود این، شما جناب آقای مهتوی کمک بفرمایید به این بس که خود این که نظارت رو به بدنه اجرایی سپردن یه خورده این اشکال نداره؟ یعنی این که ما میگیم مجری دولت، ناظر هم دولت، یه خورده مرسومه چنین کاری؟
نه چنین امری در همه سازمان‌ها وزارتخانه طبیعیه. من الان یه قاضی هستم، برسه کار میکنم، قطعا بر امور مسائل کاری من یه سری افرادم ناظر هستن.
خب وام میگیرم از صحبت اخیر رئیس محترم قوه قضاییه که نظارت در اون سازمانی
بسیار نداره.
خب سرکار خانم نبعی، شما با توجه به اینکه در حقیقت در دفتر برنامه‌ریزی تشریف دارین و معاون این دفتر هستید، یک مقدار این بحث نظارت رو بشکافید. و این اصلا کسی اومده بگه که یه آماری بدید مبتنی بر بحث ازدواج؟ حالا گفته میشه که این قانون نکاتی داره.
بله.
راجع به صندوق هم صحبت کردیم، گفتیم بند یک فرض معطل ماند. آیا همه مفاد این قانون باید متوقف بشه به اجرای بند یک؟ حالا بماند که چرا محقق شد یا نشد، دوستان بعد حالا بیان پای خط احتمالاً جواب میدن. بفهمید که سایر مفادش قابل اجرا نبوده. و یه خورده هم راجع به جزئیات، مثلا اوقاف چی کار باید بکنه؟ قاعدتا نقش ضعیف‌تری داره نسبت به دولت، ولی این مجموعه کسایی که در حقیقت به عنوان مداخله‌گر و کمک کننده در این قانون دیده شدن، هم یک اشاره‌ای به نقشاشون بفرمایید.
همجور که اشاره شد، سال 88 سازمان ملی جوانان سابق از طرف هیئت دولت موظف به تدوین آیین‌نامه اجرایی شد.
بله.
ما چندین کارگروه رو تشکیل دادیم، دستگاه‌های اجرایی رو آوردیم تو اون کارگروه و آیین‌نامه رو تدوین کردیم و ارسال کردیم به هیئت محترم دولت.
بله.
ولی متاسفانه با توجه به اینکه صندوق اندوخته تشکیل نشد، متوقف شد آیین‌نامه و اساسنامه. حالا ما مجددا مکاتبه کردیم و گفتیم که بند یک رو بذاریم کنار، مابقی بنداش که فرهنگی و آموزشیه معطل بند یک نمونه. بر همین اساس ما اومدیم یه تقسیم بندی انجام دادیم، مشخص کردیم که بندهای دیگری که فرهنگی و آموزشیه اقداماتی انجام بشه. در این راستا خود وزارت ورزش و جوانان ماده 5 قانون تسهیل که مرتبط با بحث هفته ازدواج میباشد رو تصویب کردن که هر سال برنامه‌های متنوعی در این خصوص در سراسر کشور انجام میشه، از جمله جشن‌های گروهی ازدواج آسان، نمایشگاه ملزومات ازدواج.
بله.
برای جوانان عزیز هماهنگی میکنیم ما با اصناف برای تخفیف این ملزومات ازدواج. کمپین مشاوره ازدواج رایگان داریم در کل کشور و همچنین امسال در همین هفته در 66 محله استان تهران ما کمپین مشاوره رایگان رو داریم و برنامه‌های متعدد دیگه از این دست انجام میشه. همچنین بر اساس ماده 8 این قانون من بخوام اشاره بکنم که بند 8 این قانون مبتنی بر آموزش و مشاوره قبل از ازدواج جوانان عزیزه که ما بر اساس این در حال حاضر وزارت ورزش و جوانان متولی آموزش‌های قبل از ازدواج شناخته شده که ما تا در این چند سال اخیر حدود 15,000 آموزش داشتیم در 429 شهرستان کشورمون که این کارها انجام
امکان پذیره. یعنی الان یک زوج بخوان آموزشی ببینن که آیا چیزی هست که بلد نباشن یا نکته‌ای که مورد نیازشون هست و شاید در مطالعاتشون در مشاوره‌هاشون یاد نگرفته باشن، بخوان بیان از وزارت ورزش و جوانان کمک بگیرن، کجا باید مراجعه کنن؟ بله. در هر شهر هستن.
ما به همه ادارات کل ورزش جوانان استان‌هایمون دستورالعمل ابلاغ کردیم.
بله.
اونا موظفن با همکاری کلیه دستگاه‌هایی که تو استان هستش گروه‌های مخاطب رو شناسایی کنن.
بله.
و ارجاع بدن تو این کارگاه‌ها شرکت کنن و در همون کارگاه‌ها اگر زوجی یا جوونی هستش که نیاز به مشاوره داره، ارجاع بدن به مراکز مشاوره ما. من
خواهم پرسید ازتون در بعدی گفتگو که خیلی خلاصه به ما بگید تو این حوزه فقط آموزش شبکه سازی شده یا یعنی چه اقدامات زیرساختی و نوینی انجام شده در بخش بعدی. فقط یه چیزی رو هم به من بگید، شما فرمودید 88 تدوین شد و اونجا مصوب نشد، حالا یا دولت نفرستاد مجلس یا فرستاد مجلس، به هر حال به تصویب نرسید.
معطل بند یک مون.
بله. فقط این که 88 تا 98 یه خورده فاصله زیاد، یعنی بعد 10 سال به این حالا نگرش و بصیرت برسه وزارت ورزش و جوانان که خب حالا پس خودمون یه کاری بکنیم، یک مقدار این هم قابل تأمل هستش چون بدنی دولت موجود دولت کنونی هم 6-7 ساله هست، یعنی قاعدتا مانعی نبوده از جهت نگرش ها، کافی بود که یک مطالبه گری و یک اراده جدی در حقیقت وجود می داشت که تو این 6-7 سال حداقل نمیگیم دولت دولت نهم و دهم، نه دولت دهم یازدهم، چون از بالاخره همون دولت با همون رئیس جمهور، رئیس جمهور محترم جناب روحانی، به نظر میرسه که این 10 سال حداقل یک مقدار زیاد بوده برای اینکه وزارت جوانان بیاد بگه خیلی خب حالا اگه بقیه نمیخوان کاری بکنن من که میتونم یه کمک بکنم. راجع به این هم در بخش بعدی اگر نکاتی هست بفرمایید. خواهش میکنم. راجع به نظارت جناب مدوی صحبت کردیم و فرمودید که خب نظارت درون سازمانی هستش، اما یه نظارت هم بر عهده مجلس گذاشته شده. آیا مجلس نباید توی این حالا 14 سال 10 سال توی این 6 سال دولت جدید بالاخره یا تغییر در حقیقت مجلس ها بالاخره در همین 3-4 سال گذشته که این مجلس اخیر رو داریم نباید زودتر اقدام میکرد و وظیفه نظارتیشو انجام
میداد؟ من یه چیز اساسی و کلی میگم خدمتون. مجلس در راستای تمام در رابطه با تمام قوانینی که تصویب میشه قطعا مسئولیت نظارت رو داره. فقط فرمودید پیگیر باید بشه این قانون اجرا شده نشده، این یه چیز کلی است. ولی واقعیت مشکل از جای دیگه است. ببینید ما متاسفانه در خیلی از قوانینی که نمیگم ولی در یه سری از قوانین به صورت احساسی برخورد میکنیم. یعنی تصویب قوانین ما و دلیل حالا یه اتفاقاتی که تو جامعه رخ میده، مسائلی هست به هر صورت خیلی نمود پیدا میکنه تو جامعه، به صورت احساسی میگیم تصمیماتی میگیریم
میخوایم یه کاری بکنیم.
من واقعیت دارم میگم خدمتتون. ببینید این قانون یه قانونی بوده که به هر صورت حالا مقام معظم رهبری در رابطه مسائل مشکل جوانان خیلی بارها بارها صحبت فرمودن، خیلی فرمایشات متینی هم در رابطه این مسائل مطرح شده. به هر صورت واقعا باید جوانان را دریابید. درست فرمودید. خب مشکل جوان چیه؟ واقعیتی مشکل جوان مسکنه، مشکل جوان ازدواجه، مشکل جوان شغله. دقت فرمودید. اینا اومدن حالا چی کار کردن؟ در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری و از صورت مجلس دولت به فکر افتادن. این مال دولت الان هم که نیست که، مال 14 سال قبل.
بله.
یه تصمیم گرفتن جمعی به نام برسه چین قانونی تصویب بشه، تصویب شد. ولی واقعیت بگم اراده جدی در رابطه با اجرای چین قانونی پشت قضیه نبوده. اگر اراده می بود قطعا چین الان چین سرنوشت این قانون نداشت. ما خیلی راحت بگم خدمتتون
صحبت خیلی بزرگیه.
حالا این قانون نقاط خیلی قوت زیادی داره. یعنی من واقعا دیشب داشتم احصا می‌کردم خودم میشمردم اصلا نقاط قوت این قانون داره. اگر واقعا همون زمان نه لااقل 2 سال بعد 5 سال بعد اجرا میشد، تا الان حد اکثر 50-60% از مشکلات جوانان ما حل شده بود. اگه اجازه بفرمایید خیلی کوتاه من به نقاط قانون نقاط قوتش اشاره میکنم. ببینید از مهمترین نقاط قوت همین قانون بحث صندوق اندوخته است. ببینید و دلیل این که حقیقت بگم تا الان هم اجرایی نشده متاسفانه منابع این صندوق نتونستن. دقت کردید؟
بله.
حالا علارغم این همه ماشاءالله مملکت سرمایه داره،
حتی این دلیل فرافکنانه است چون به هر حال با درصد کمی میشه این کارو شروع کرد.
تعارف بگم الان ما مشکل تحریمو داریم به هر صورت قابل توجیهه، ولی در این 14 سال گذشته 15 سال 13 سال هر چه خط که بوده 10 سال قبلا آیا ما مشکل تحریم همیشه داشتیم؟ چنین چیزی نبوده. من به عنوان یک قاضی معتقدم اگر هزینه یعنی درآمد یک ماه نفتو تخصیص میدادن به چنین صندوقی، نمیگم به صورت آقا بگن این یک ماه کلا مال این صندوق، نه در کل این دوران اگر می اومدن یه هزینه و بودجه تخصیص میدادن الان کل این صندوق سرمایه داشت. از اون طرف مردم خودشون هم برسه سهیم بودن. این یه مطلب. مطلب بعدی ببینید پیش بینی مسکن موقت به مدت
3 سال.
خب پرداخت کمک هزینه به مدت 2 سال به صورت قرض حسنه‌ای. بله هست، راحت هست. تهیه مسکن استجاری به شرط تملیک. در اولویت بودن استخدام افراد متأهل، افرادی که برس تأهل متأهل شدن اینا در اولویت باشن. پرداخت مستمری به سربازان متأهل 2 برابر سربازان مجرد.
این چنین رو اجرا میشه؟
این اجرا شده.
ولی خب رقم کم مثلا 50 تومن شده.
حالا اجازه بفرمایید بگم چی شده. سربازان سربازی متأهلین در محل سکونتشون
اینم اجرا شده.
بله. پرداخت وام ازدواج اینم اجرا شده. بله. که البته حالا میخوام نقاط ضعف بگیم باید به اینها پرداخته بشه.
بله.
پیشبینی گرفتن مراسم عروسی در فرنگسراها و تالارها و مسائل از این قبیل که عنوان این که هزینه پایین بیاد.
بله.
از اینا پایین بیاد. پیشبینی تشکیل واده های مشاوره ازدواج که خواهرمون بیان فرمودن که این حالا من حتی به اینم ایراد دارم، حالا خیلی بحث جدی
اون تالارم که فرمودید گفته افرادی بی‌بذات یا همه، چون تالار رو قانون چی گفته؟
صراحت قانون پیشبینیه،
اطلاقه.